مردانه گام برداشتیم، مردانه، در زیر رگبار گلوله و مسلسل، زیر چکمه های جنون دوام آوردیم، چرا که می دانستیم الله یاریگر ماست. متن ادبی رو که خوندم از افشین صالحی بود. با صدای رضا رویگری سرود معروف الله الله رو بشنوید که آهنگساز این اثر فریدون خوشنوده. الله الله الله
بر ایوان مشته شده بر ایوان ایران 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 رگ بار مسلسل ها مشته شده بر ایوان
الله الله لا اله الا الله لا که گفتند الله و بر این ایمان پایدار ماندند، حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند. فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش نداری و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت داد.
و شهیدان مست از جام عشق برای سرفرازی وطن چه خوش سرودند نغمه آزادی را و شهیدان همیشه جاویدانند. دوستان، متنی بود از معصومه جباری. سرود به پیش شهید رو تقدیمتون میکنیم با صدای گروه کر. دوستان عزیز، از اینکه امروز هم همراه ما بودین سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
مادر رحم الله و فرمانده کل قوا در دیدار صدها تن از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش. هدف اصلی دشمن به زانو درآوردن جمهوری اسلامی از طریق ایجاد اختلاف و بی‌اعتمادی است. به توفیق الهی 22 بهمن امسال مظهر اتحاد و اعتماد ملی خواهد شد.
شمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه از 11,000 نفر فراتر رفت.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در سفر به لبنان. خط ارتباطی با مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا برقرار بوده و مذاکرات هیچگاه متوقف نشده است.
معترضان به سیاست‌های دولت فرانسه در 200 شهر تظاهرات کردند.
و نمایندگان کنگره امریکا رئیس جمهور این کشور را هو کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
همزمان با سالروز حادثه 19 بهمن سال 1357 و بیعت تاریخی جمعی از همافران نیروی هوایی با امام خمینی رحمت الله علیه، صدها تن از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش با فرمانده کل قوا دیدار کردند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تجلیل از ارتش مؤمن، انقلابی، عزیز، مردمی و پیشبرنده کارهای بزرگ و شگفت‌آور، حادثه 19 بهمن سال 1357 را عاملی مهم و موج‌آفرین در پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن آن سال و همچنان پیش قراول و روحی بخش در 22 بهمن‌های سال‌های پس از انقلاب دانستند و با تبیین هدف اصلی دشمن برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی و از بین بردن آن از طریق ایجاد اختلاف و بی‌اعتمادی تأکید کردند، مهمترین وظیفه در مقابل این نقشه پلید حفظ راهبرد وحدت است و به توفیق الهی 22 بهمن امسال مظهر اتحاد و اعتماد ملی خواهد شد و مردم این پیام را به طور صریح به همه بدخواهان خواهند رساند که تلاش آنها برای ایجاد بی‌اعتمادی و از بین بردن اتحاد ملی خونسا شده است.
22 بهمن امسال انشاءالله به توفیق الهی مظهر حضور مردم، مظهر عزت مردم، مظهر اعتماد مردم به یکدیگر، مظهر اتحاد ملی است. من توصیه‌ام اینه به همه آحاد مردم عزیزمون که سعی کنن این راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت با شکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن. این پیام رو به طور صریح به دشمن برسونن که تلاش او برای از بین بردن اتحاد ملی تلاش خونسا شده است و نمیتوانن مردم رو از هم جدا کنن، نمیتوانن مردم رو از نظام جدا کنن، نمیتوان نظام رو به مردم بدبین کنن، نمیتوانن گروه های مختلف مردم رو به جنگ با یکدیگر وادار کنن. اختلاف سیاسی، اختلاف نظر، اختلافات طبیعی در جامعه اشکالی نداره، اما به زد و خورد، به تهمت زنی، به افترا، به امثال اینها نبایستی منتهی بشه. این اون راهبردی است که در مقابل راهبرد دشمن ما باید اتخاذ کنه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای حادثه 19 بهمن را همچنان پیش درآمدی اثرگذار و روحی بخش به مردم برای روز 22 بهمن و نشان دادن عظمت و عزت ملت ایران خواندند و گفتند 22 بهمن اوج قله حرکت پر افتخار ملت ایران و یادآور پرشکوه ترین روز تاریخ ملت ایران است، چرا که مردم در این روز عزت، عظمت و قدرت خود را به دست آوردند. ایشان با تأکید بر اینکه 22 بهمن همچنان که تاکنون زنده نگه داشته شده باید در آینده نیز زنده نگه داشته شود افزودند انقلاب زنده انقلابی است که پیرایه‌ها و آرایش‌های خود را زنده نگه دارد و در هر دوره با شناخت نیازها و خطرات آن نیازها را برطرف و خطرات را خونسا کند. حضرت آیت الله خامنه ای علت شکست یا بازگشت دیکتاتوری های سخت و تلخ در انقلاب های بزرگ جهان مانند انقلاب فرانسه و شوروی را غفلت از نیازها و خطرات اصلی و مشغول شدن به مسائل و دعواهای شخصی دانستند و خاطر نشان کردند، انقلاب سامی خود را از این آفات مسئول نگه داشت. البته ما هم مشکلاتی داشتیم و همت‌ها و تشخیص‌ها در دولت‌های مختلف یکسان نبود، اما حرکت کلی حرکت به سمت قله و پیشرفت مادی و معنوی بود. ایشان با اشاره به ابتکار، پیشرفت، دست پر و منطق قوی ملت ایران در عرصه‌های گوناگون به حضور برجسته جوانان دهه 80 در مراسم اعتکاف امسال به عنوان نمونه‌ای از رشد ملی پرداختند و گفتند دیدید که چقدر راجع به دهه 80ها لطیفه‌های مسخره آمیز تولید کردند، اما در آمارها و گزارش‌های اعتکاف امسال بیان شد که جمع زیادی از آنها دهه 80ها بودند. رهبر انقلاب لازمه حیات و پویای انقلاب را توجه به رفع نیازها دانستند و با تمرکز و تأکید بر یک نیاز اساسی و مهم یعنی اتحاد ملی گفتند اتحاد ملی نقش بسیار مهمی در پیروزی و پیشرفت انقلاب داشت و سد و دیواره محکم و سر به فلک کشیده در برابر دشمن است که باید امروز هر چه ممکن است این وحدت افزایش پیدا کند. ایشان نقشه و هدف واضح دشمن علیه نظام اسلامی را به زانو درآوردن انقلاب خواندند و گفتند البته آنها خلاف این را میگویند، همچنان که حدود 15 سال قبل رئیس جمهور وقت آمریکا صریحاً در نامه‌ای به من نوشت که ما قصد تغییر نظام شما را نداریم، ولی ما همان زمان گزارش‌هایی داشتیم که در مراکز خود در حال طراحی برای از بین بردن جمهوری اسلامی بودند. حضرت آیت الله خامنه ای در بیان علت تلاش‌های بدخواهان برای از بین بردن جمهوری اسلامی گفتند جمهوری اسلامی این منطقه مهم راهبردی و پرمنفعت را از دست آنها خارج کرده و علاوه بر آن ندای استقلال و باج ندادن را نه فقط به عنوان یک مسئله سیاسی بلکه به عنوان یک باور و ایمان دینی بلند کرده است. رهبر انقلاب سامی افزودند ممکن است برخی کشورهای دیگر نیز خواهان سیاست استقلال از آمریکا باشند، اما این سیاست با داد و ستد، گفتگو، نشستن پشت میز مذاکره و احیاناً پرداخت زیرمیزی به افراد مؤثر عوض می شود، همچنان که نمونه های آن را در دنیا می بینید. اما استقلال و باج ندادن جمهوری اسلامی برخاست از ایمان و تأکید قرآن به اعتماد نکردن به مستکبران و غیر قابل خرید و فروش است و کسی که حاضر به عبور از این عقیده ایمانی باشد صلاحیت اشتغال در نظام جمهوری اسلامی را از دست می‌دهد. ایشان پس از برشمردن هدف دشمن یعنی به زانو درآوردن جمهوری اسلامی و بیان علت دشمنی‌ها به تبیین راهبرد تحقق این هدف پرداختند و گفتند
هدف بنابراین به زانو درآوردن جمهوری اسلامی است. این هدف راهبرد چیه؟ ایجاد اختلاف، ایجاد بی‌اعتمادی. وقتی بی‌اعتمادی به وجود آمد امید به آینده هم از بین خواهد. بی‌اعتمادی دستجات سیاسی نسبت به هم دیگه، گروه‌های مردمی نسبت به هم دیگه، بی‌اعتمادی مردم به حکومت، بی‌اعتمادی حکومت به مردم، بی‌اعتمادی این به اون، این سازمان با اون سازمان، به هم بی‌اعتماد باشن، به هم بدبین باشن. خب یه اختلافاتی قهرن وجود داره، این اختلافات رو نباید تبدیل کرد به گسل. یه وقت زن رو مطرح میکنن، یه وقت بحث شیعه سنی رو مطرح میکنن، یه وقت مسائل گوناگون دیگر، یه وقت اختلاف نسلی رو مطرح میکنن برای اینکه اختلاف ایجاد کنن. و یعنی که اختلاف ایجاد کنه. دشمن راهبردش ایجاد اختلاف. البته تاکتیک ها مختلفه، هر زمانی با یک تاکتیک. عمده تاکتیک هم دروغ پردازی است، دروغ پردازی، شایعه سازی. این کارا رو میکنن برای اینکه بتونن اختلاف ایجاد کنن. پس وقتی که ما میبینیم دشمن وحدت رو آماج حمله های خودش قرار داده، وظیفمون چیه؟ وظیفه این است که این اتحاد رو، این وحدت رو حفظ کنیم.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که اختلاف نظر و اختلاف سیاسی به طور طبیعی اشکالی ندارد افزودند، اما این اختلاف ها نباید به زد و خورد و تهمت زنی و افتراء به یک دیگر منتهی شود و در مقابل راهبرد دشمن همه باید راهبرد وحدت را اتخاذ کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در بخش دیگری از سخنانشان حادثه 19 بهمن 57 را مقدمه مؤثر و موج‌آفرین در پیروزی انقلاب دانستند و گفتند انتشار تصویر بیعت همافران با امام بزرگوار در آن روز تغییری اساسی در اوضاع ایجاد کرد، چرا که تنها ابزار رژیم حقیر و ظالم پهلوی برای سرکوب مردم ارتش بود، اما مردم و انقلابیون با دیدن همجهتی ارتش با انقلاب روحیه گرفتند و در مقابل سران رژیم و پشتیبانان امریکایی آن شکست روحیه مهم می‌خوردند. ایشان مهمترین پیام 19 بهمن 57 را نشان دادن ترکیب ارتش آینده انقلاب خواندند و گفتند حضور همافران در مدرسه علوی که هر روز هزاران نفر از مردم برای بیعت با امام به آنجا می آمدند نشان داد که ارتش آینده ارتشی مردمی، انقلابی، مؤمن، مقید به نظم و خطرپذیر است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند خطرپذیری جوانان ارتشی در مقابل متجاوزان آن روز، یعنی رژیم امریکا و عوامل پهلوی، آن هم در شرایطی که هنوز سرنوشت انقلاب معلوم نبود، در سالهای متمادی پس از انقلاب نیز ادامه یافت و ارتش در مقابل همه متجاوزان سینه سپر کرد. ایشان تصویر امام در روز 19 بهمن را تصویر و مظهر قدرت، عزت، ایمان تزلزل ناپذیر، مستحکم همچون قله دماوند و در عین حال همراه با نگاه مهربانانه و پدرانه به جوانهای متعلق به ارتش دوران پادشاهی دانستند و خاطر نشان کردند، ارتش در کنار مردم ایستاد و انقلابی ماند که این انقلابی بودن مسئله مهمی است، زیرا بعضی ها انقلابی می شوند ولی انقلابی نمی مانند، اما ارتش جمهوری اسلامی امروز به مراتب انقلابی تر، مؤمن تر و خالص‌تر از روزهای اول است و هر جا لازم بوده یا با جوانمردی و از خودگذشتگی در کنار مردم نقش‌آفرینی و برای دفاع از کشور ایستادگی کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای مقایسه ارتش امروز با ارتش دوران پهلوی را نشان دهنده قدرت و توانایی انقلاب برای تحقق کارهای بزرگ خواندند و با برشمردن نمونه هایی همچون متلاشی شدن چند ساعته ارتش پرتومتراغ و پر ادعای رضاخانی در مقابل تهاجم شهریور 1320 یا همدستی ارتش محمد رضا با جاسوس های امریکایی و انگلیسی در 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی و مردم گفتند، ارتش در آن دوره به حدی بی هویت، توسری خور و زیر یوغ بیگانگان بود که یک تیمسار ارتش جرأت حرف زدن در مقابل یک افسر جزء امریکایی را نداشت. ایشان ارتش امروز را نماد استقلال و استحکام و مورد اعتماد و عزیز در بین مردم و مسئولان خواندند و افزودند
امروز ارتش عزیزه، هم پیش مردم عزیزه، هم پیش مسئولین عزیزه، مورد اعتماده، هم مورد اعتماد مردمه، هم مورد اعتماد مسئولین. اون روز اینجور نبود. اون روز با نگاه حتی مسئولینی که خودشون اینا رو کشیده بودن بالا با سوءظن بهشون نگاه میکردن. امروز اون روز ارتش با مردم کاری نداشت. امروز ارتش با مردم کنار مردم جز به مردم در همه حوادثی که مردم حضور دارن ارتش رو انسان میبینه اونجا حضور داره. امروز ارتش در قطع سازی، در ساخت کارهای بزرگ، در ساخت کارهای شگفت‌آور، همین چیزی که دیروز نشون دادن آقای سرلشکر موسوی و دیگران اونجا حضور داشتن، تو تلویزیون نشون دادن. مایه خرسندی و احساس عزت مردم اینجور کارهایی که امروز ارتش میکنه. اینجوریه وضع ارتش امروز. سازنده از مبتکره، دارای ابتکاره. در فضای تحریم، تحریم خیلی مهمه، نه میذارن پول بره، نه میذارن جنس بیاد. در یه چنین فضایی یه چنین کارهای بزرگی رو انجام میده، هم ارتش هم سپاه، دست نیروهای مسلح ما، همه دارن کارهای بزرگی رو انجام میدن. ارتش امروز مظهر این چیزهاست.
رهبر انقلاب نتیجه معنوی این تلاش‌ها را دستیابی به بالاترین ارزش یعنی محبوب شدن نزد پروردگار دانستند و خطاب به ارتشیان گفتند: عزیزان، افتخار کنید که جزو ارتش جمهوری اسلامی هستید. هم ملت و هم مسئولان قدر ارتش را می‌دانند و شما نیز با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف سازمان قدردان خود باشید. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان با ابراز همدردی با مردم مصیبت زده از زلزله اخیر در سوریه و ترکیه و طلب رحمت برای جان باختگان گفتند: مسئولان کشور ما نیز به حمد الله کمک هایی کرده و باز هم خواهند کرد. در ابتدای این دیدار امیر سرتیپ خلبان واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش، گزارشی از تولیدات امیدآفرین و اقدامات اثربخش نیرو در بخش‌های مختلف علمی و دانش‌بنیان، ساخت تجهیزات، آمادگی‌های رزمی، آموزش، سازندگی و امداد بیان کرد.
اینجا جامع جمع است، استودیوی خبر رادیو ایران. رئیس جمهور 6 پرتاب فضایی در سال جاری را ارزشمند توصیف کرد و آن را از مصادیق عینی حرکت کشور در مسیر پیشرفت علمی و فناورانه دانست. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت با قدردانی از اقدام حکیمانه رهبر انقلاب در صدور فرمان عفو تعداد قابل توجهی از متهمان ناآرامی‌های اخیر، آن را فرصتی برای بازگشت فریب خوردگان به آغوش جامعه دانست که موجب ناامیدی و خونسا شدن نقشه های دشمن می شود. رئیس جمهور همچنین از لزوم ضابط مند بودن فروش خودرو و تبعیت شرکت های خودروساز از دستورالعمل 8 بندی دولت سخن گفت و هر گونه فروش خارج از ضابطه را تخلف قابل پیگیری دانست. آقای رئیسی از رئیس کل بانک مرکزی هم خواست اجرای قانون مبارزه با قاچاق ارز را با جدیت پیگیری کند و با متخلفان خرید و فروش ارز هم برخورد شود. حل مشکلات تردد کامیون‌ها از مرز جمهوری آذربایجان و مکلف کردن دستگاه‌های مسئول برای تامین حقابه کشور از کشورهای همسایه، خصوصاً حقابه هیرمند، تاکیدهای دیگر رئیس جمهور بود. آقای رئیسی بار دیگر ضمن ابراز همدردی با مردم و دولت‌های سوریه و ترکیه در زلزله اخیر، کمک رسانی کشورهای اسلامی و سازمان‌های بین‌المللی به این کشورها را ضروری دانست.
در حاشیه نشست هیئت وزیران، سخنگوی دولت از اختصاص 695 میلیارد تومان برای مناطق زلزله زده خوی خبر داد.
هیئت دولت این هفته با خبر ایجاد 2.5 میلیون پوشش فیبر نوری از وزیر ارتباطات شروع شد و علاوه دور زدن تحریم سرویس‌های اینترنتی پرکاربرد.
این امکانات در سایتی به آدرس 403.online در دسترس قرار داره. 200 سرویس پرکاربرد امکان دسترسیشون رو فراهم کردیم و هر سرویس دیگه‌ای که کاربران، مردم عزیزمون تحریمی باشه و احتیاج داشته باشن، کافیه که تو این سایت ثبت بکنن، به سرعت بررسی می‌کنن و اون رو هم به لیست اضافه میکنه.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم ابتدا از تامین مالی 700 میلیارد تومانی بانک ملی برای 28 صندوق پژوهشی و نوآوری خبر داد و خبر دوم هم قرارداد کلانه ای معاونت با وزارت نفت با صرفه‌جویی ارزی 2 میلیارد دلاری.
15 قلم از اقلام گلوگاهی مورد استفاده در صنعت نفت تضمین خرید میشه توسط شرکت نفت.
خبر سخنگوی دولت درباره اختصاص اعتبار لازم برای پرداخت خسارات ناشی از زلزله خوی.
هیئت وزیران با اختصاص مبلغ 695 میلیارد تومان کمک هزینه‌های مختلف، چه در حوزه بازسازی و ساخت و ساز مسکن‌های تخریب شده، چه در حوزه اماکن عمومی مثل مدارس یا درمانگاه‌ها، چه در حوزه کمک برای تأمین برخی از تسهیلات بانکی برای همین مسائل ناشی از زلزله مثل تسهیلات ودیعه مسکن و امثالهم، جمعاً به مبلغ 695 میلیارد تومان تصویب شد که با سرعت انشالله در اختیار استان قرار بگیره.
و جزئیات حق اولاد و آلمندی در فیش حقوقی سال آینده از زمان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی.
پیشنهادی که الان در قانون دادیم در لایحه بودجه امسال برای سال 1402 900 هزار تومان حق آلمندی و 400 هزار تومان حق اولاد خواهد.
اعلام آمادگی کشورمان برای امداد رسانی به زلزله زدگان در سوریه و ترکیه.
اعلام آمادگی کردیم برای کمک رسانی به ویژه در حوزه نیروی انسانی و به خصوص سگ‌های زنده یاب، چون الان هنوز بحث آوار و کشف جان باختگان نیست که باید از زیر آوار یا زندگانی که زیر آوار موندن.
پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
ترکیه اعلام کرد شمار قربانیان زلزله در این کشور به بیش از 9000 نفر رسیده است و حدود 53000 نفر نیز زخمی شدند. در ترکیه حدود 100000 نفر از عوامل و نیروهای امداد و نجات در مناطق زلزله زده در حال فعالیت هستند. همچنین از ترکیه خبر می‌رسد دولت دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر را بسته است. در سوریه نیز شمار قربانیان زلزله به بیش از 2800 نفر رسیده است. سردار قاآنی، فرمانده نیروهای سپاه قدس ایران، هم برای بازدید از فعالیت امدادگران ایرانی حاضر در سوریه وارد مناطق زلزله زده این کشور شد. در سومین روز پس از زلزله، تلاش امدادگران برای نجات افراد زیر آوار ادامه یافت. در سوریه، یک کودک سوری بعد از 2 روز زنده از زیر آوار بیرون آورده شد. اما برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های جهانی از اینکه تحریم‌های غرب مانع ورود کمک‌های امدادی به سوریه شده است، انتقاد کردند. عطاالله حنا، سراسقف کلیسای ارتدوکس در فلسطین اشغالی، تاکید کرد خودداری اتحادیه اروپا از ارسال کمک‌ها به سوریه جنایت است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم آمریکا را به علت تحریم‌ها به تشدید بحران انسانی در سوریه متهم کرد.
کمک رسانی گروه‌های خیر و جهادی در منطقه زلزله زده خوی همچنان ادامه دارد. بزرگترین محموله پتو با همکاری سپاه وارد منطقه زلزله زده شد.
روزها و شبهای سرد زمستان و زلزله زدگان خوی در اردوگاه‌ها و چادرهای انفرادی
به ما میرسن دیگه، کم و بیش میرسن.
چادر وسایل گرماشی،
مشال گرماشی که بخاره دادن ازم به زور بگیری که هرچی لازم داره.
خورد و خوراک اینا؟
خورد و خوراک همیشه میارن.
بارتونده بستله جهتله بیدیلر تاهید و دیپسته یخصه دینست.
اما موکبایی که از سراسر کشورمون برای تهیه غذای گرم در کنار زلزله زدگان هستن.
از کنم استان کهگیلو به احمد موکبه طریق کربلا شهرستان گتساران.
موکتون چقدر؟
ما قریب 2500 هست.
چرا اومدی؟
هموطن، همنوع، کمک، مساعدت.
الان 11 تا استان در شهرستان خود موکب دارن. حدود 7 استان هم ایران آماده کرد. روزانه حدود 50000 تا پخت داریم. میتونیم اینو به 100000 تا برسونیم.
بزرگتر محموله پتو هم با همکاری سپاه برای توزیع در بین زلزله زدگان وارد خوی شد.
7000 تا تخت پتو هست و 500 تا کافشن و لباس گرم هستن که برای توزیع بین زلزله‌های شهرستان خوی هست.
کمک‌های مردمی هم از سراسر کشورمون برای زلزله زدگان خوی همچنان ادامه دارد.
تهران اومدن یه اطلاع رسانی در 48 ساعت کردیم و مردم مثل همیشه سنگ تموم گذاشتن که ما آوردیم رسوندیم به دست مردم زلزله خوی.
تا به امروز بیش از 195 تا دستگاه اقلام اهدای از طرف مردم مهربان کشورمون
تقدیم کمیته امداد و با همکاری کمیته امداد در بین نیازمندان متاثر از زلزله توزیع کردید.
اقلامی از طرف ارامنه کل ایران جمع‌آوری شده، خلیفه گری‌های اصفهان، تهران، تبریز، ارومیه هستند که شامل پتوها و دستگاه‌های گرمایشی هستند. حالا اگر میزان نقدیش هم در نظر بگیریم یه مبلغی حدود 1 میلیارد ریال میشه.
همدلی و همراهی خیرین مؤسسات و شرکت‌های غیر دولتی در کمک به زلزله‌زدگان جلوه‌های زیبایی از مهر و مهربانی رو به نمایش گذاشته است. خلید محبوبی، خبرگزاری صدا و سیما، خوی.
بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی. وزیر اقتصاد اعلام کرد همه افرادی که وام‌های آنها در بانک‌های دولت موفق شده و بدهی بانکی دارند، در صورت پرداخت اصل و سود تحصیلات خود تا 31 خرداد سال آینده، همه جرایم بانکی آنها بخشوده می شود. آقای خاندوزی همچنین گفت این بخشودگی مشمول بدهکارانی است که بدهی آنان تا تاریخ 30 دی امسال غیر جاری شده و باید بدهی خود را تا پایان خرداد سال آینده پرداخت کنند. وزیر اقتصاد این رو هم گفت که به همه شعب بانک‌های دولتی این اختیار داده شده که بخشودگی را در خود شعبه اعمال کنند و نیازی به نامه‌نگاری به هیئت مدیره بانک‌ها نیست. بانک‌های ملی، سپاه، مسکن، کشاورزی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک و قرض الحسنه مهر ایران مشمول این دستور جدید هستند.
عرضه مرغ 11,000 تومان کمتر از نرخ مصوب. هر کیلوگرم مرغ گرم با نرخ 51,900 تومان در میادین میوه و تربار تهران عرضه شد. این اختلاف قیمت با نرخ مصوب 63,000 تومان به 11,100 تومان رسید. همچنین نرخ عمده مرغ گرم در میدان بهمن تهران بین 48,000 تا 50,000 تومان بود.
رئیس جمهور با حضور در مراسم جایزه کتاب سال گفت حمایت از نویسندگان و اهل فرهنگ باید همیشگی باشد. آقای رئیسی افزود جایزه کتاب سال حرکتی نمادین در این حمایت محسوب می شود، اما نباید به همین رویداد محدود شویم.
کتاب اثری است که می تواند از فرهنگ جامعه صیانت بکنه.
رئیس جمهور میهمان اهالی قلم در همایش کتاب سال.
کتاب رو به عنوان جایگاهی که میتونه حفظ کنه تاریخ رو، فرهنگ رو، علم و دانش را برای یک ملت باید مورد توجه قرار داد.
و تاکید رئیس جمهور به توجه دولت به مسائل فرهنگی.
توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی ما رو نباید باز بداره از توجه به مسائل فرهنگی.
جایزه کتاب سال رویدادی هست برای کشف استعدادهای برتر. در بخش داخلی به 9 اثر جوایزی اهدا شد و همچنین در بخش جایزه جهانی کتاب هم به 3 اثر برتر توسط رئیس جمهور جوایزی اهدا شد. برگزیدگان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران.
نویسنده کتاب سازمان سیاسی بهائیت که خوشبختانه در 40مین جایزه کتاب سال به عنوان کتاب برگزیده در بخش تاریخ انتخاب شده.
کتابم هم کتاب ریاضیات تصادفی تألیفی، جز اولین کتاب‌هایی باشه که تو این رشته تو ایران داره به چاپ میشه.
منطق الطیر عطار.
خب حال آثار عطار، آثار هفتگانه عطار به مثابه یک سیستم همساز بررسی نشده بود. اجزا رو بررسی کرده بودم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم از چاپ بیش از 62,000 کتاب چاپ اولی در 1 سال اخیر و البته رتبه ممتاز کتاب در منطقه و دنیا خبر داد. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، تالار بهتز.
هواشناسی برای بخش‌های مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور وزش باد شدید پیش بینی کرد. برای شمال، شمال غرب و غرب کشور هم تداوم بارش برف و باران در 24 ساعت آینده پیش بینی شده است. خانم جعفری، کارشناس سازمان هواشناسی.
برای 24 ساعت آینده فعالیت سامانی بارحسایی رو در سطح کشور داریم. بارندگی رو در بخشی از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، استانهای گیلان، مازندران، گلستان، همچنین مناطقی از استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، مناطق شمال شرق استان خوزستان و دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی، دامنه و ارتفاعات البرز در استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان شاهد خواهیم بود. همچنین بارش رو برای بخشایی از استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی هم پیش بینی کردیم. بارندگی در ارتفاعات و مناطق سرسیر به شکل برف خواهد بود و در بخشهای جنوبی تر و گرمسیر پیش بینی می کنیم که رگبار و رعد و برف را داشته باشیم. بیشترین میزان بارش ها در سواحل دریای خزر و بخشهای غربی کشور خواهد بود.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در نشستی با نخبگان و اندیشمندان لبنانی با اشاره به برقرار بودن خط ارتباطی با مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا گفت: به صراحت میگویم مذاکرات هیچگاه متوقف نشده است.
آمریکایی‌ها تلاش جدی دارند غیر واقعی در واقع حقایق رو جلوه بدن در نزد افکار عمومی.
مذاکرات هسته‌ای متوقف نشده است. دکتر علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان، در نشستی با نخبگان و اندیشمندان لبنانی با اشاره به برقرار بودن خط ارتباطی با مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا گفت:
به صراحت عرض بکنم که مذاکرات هیچگاه دچار توقف نشده. الان در شرایط حاضر طرف مقابل و ما با هم در حال رایزنی هستیم برای پیشبرد مذاکرات و تلاش هر دو طرف این است که در یک چارچوب سازنده بتونیم مذاکرات رو به سمت نهایی شدن هدایت بکنیم.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم ضمن تأکید بر گسترش روابط به ویژه در زمینه‌های اقتصادی با این کشور گفت:
و دشمن همونطور که در مورد جمهوری اسلامی ایران به ابزار تحریم متوسل شده، در مورد لبنان هم تلاش میکنه با تحریم بتونه مقاومت مردم لبنان رو در ایستادگی در مقابل دشمنان خلل وارد بکنه.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که هرچه هست را خالق است و مالک.
بیزدن سلام اولسون آنا وطنه، بیزدن سلام اولسون وطن دیانه.
ایرانیان عزیز سلام، شبتون زیبا.
قلب تپنده استان آذربایجان غربی ارومیه زیبا در خدمت شما هستیم در شبی برفی که دقایقی پیش باریدن گرفته و خدا رو بسیار شاکر هستیم. دوستان عزیزم، امشب زبانمون رو به نام زیبای وطن چرخوندیم تا زینت بخش کلاممون نام وطن باشه.
بله عزیزان، در ایام الله دهه فجر قرار داریم و پیش روی ما یوم الله 22 بهمن قرار گرفته. این ایام خجسته و مبارک رو به همه شما هموطنان عزیزمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
من فاطمه سلطانی هستم، به همراه همکار بسیار خوبم آقای امیر ظریفیان. افتخار داریم که امشب در این شب بسیار زیبای زمستانی در خدمت شما خوبان باشیم از شمال غربی ترین نقطه ایران پهناور، استان آذربایجان غربی و شهر زیبای ارومیه.
دقیقاً، تهیه کننده بزرگوارمون جناب آقای هادی قطبوران هستن.
بله، در پشت میز صدا همکار صدا بردارمون آقای پیمان رستمزاده تشریف دارن،
گزارشگر و همچنین دستیار محترم برنامه جناب آقای معین شیروانی،
نویسندمون خانم فریبا قهرمانی،
بله مدیر پخش و همچنین ارزیاب برنامه جناب آقای علی شاهدی عزیز،
در واحد ارتباطات آقای سعادت تشریف دارن.
و عزیزان دل، با برنامه شبهای ایران در 37 دقیقه بامداد 20 بهمن ماه 1401 در خدمت شما.
عزیزم، در ایام الله دهه فجر قرار داریم، ایام سراسر حماسه، سراسر افتخار که مبارک هممون باشه. تبریک و شاد باش عرض میکنیم خدمت شما و در آستانه 44مین سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایرانمون هم هستیم که انشاءالله با حضوری پرشور، شور حماسه و حضور رو نشان جهانیان خواهیم داد.
الهی آمین. انشاءالله شعار امسال ایران استوار 44 سال افتخار هستش. انشاءالله با این شعار بسیار زیبا و مقتدرانه در راه پیمایی 22 بهمن همه ما حضور پیدا کنیم. فاصله کوتاه بگیریم و بریم سراغ معرفی بخش برنامه امشبمون.
بله، در خدمت شما هستیم.
اما مقدمه بخش برنامه امشبمون گزارش همکارمون جناب آقای شیروانی هستش. قرار هستش که با ایشون به صورت زنده صحبت بکنیم.
بله، یک مهمان حضوری داریم در برنامه، جناب آقای اسداللهی بزرگوار، از مبارزان در واقع دوران انقلاب هستند در شهر ارومیه.
ارتباط تلفنی داریم با مشاور رسانه‌ای استانداری استان آذربایجان غربی و کسب اطلاعات می‌کنیم در مورد آخرین وضعیت زلزله زدگان شهرستان خوی.
مسابقه پیامکی داریم که در خدمت شما خواهیم بود، انشاءالله میتونید به صورت تلفنی هم شرکت داشته باشید
و کلی آیتم ها و بخش های مختلف که انشاءالله تقدیم حضورتون میشه. اما بریم سراغ مسابقه پیامکیمون. مسابقه امروز خیلی راحت دوستان عزیز، البته باید بگم امشب.
بله.
یه جمله هستش، بخشی از اون رو خدمتون قرائت میکنیم، شما باید این جمله رو کامل بکنید. سهم من از وفاداری به وطن
و ادامش با شما. اما چطوری میتونید پیام ها رو به دست ما برسونید؟ از طریق سامانه پیامکی 30441 تماس هم میتونید بگیرید با شماره تلفن 33452080 با پیش شماره 044.
ناگهان نفس گرم کدامین عیسی بر تن مرده صد ساله این خلق دمید. ید بیضای کدامین موسی نور از دیده ها من رو بود، عقل را از سر فرعون پراند. عشق و اخلاص کدام ابراهیم آب بر آتش نمرود بریخت.
قدرت قدس کدامین جبرائیل مشت حق بر دهن باطل زد. یا که اعجاز چه روح اللهی با سرانگشت مسیحایی خیش پیکر مرده و افسرده این ایران را به خداوند قسم بار دیگر احیا کرد. آن کدام آتش برخواسته از سینه خاکستر بود که چنین قوا کرد، که چنین محشر بی سابقه ای برپا کرد؟
دوستان عزیز، اینجا صدای مرکز آذربایجان غربی هستش. از برنامه شبهای ایران صدای ما رو میشنوید و با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم.
بله.
دلمون براتون خیلی تنگ شده بودش. چیزی اولوش یک ماه هستش که گذشتش از شبهای ایران گذشته و جالب اینو خدمت دوستان عزیز بگیم در استان آذربایجان غربی نسبت به یک ماه قبل هوا به شدت سردتر شد.
بله، و بارش رحمت الهی را هم داشتیم و همیشه هم مصادف شده با اجرای برنامه شبهای ایران که ما از اینجا اعلام بکنیم که بارش داریم و دقایق پیش هم بارش برف در شهرمون آغاز شده. درسته ما همیشه منتظر بارش رحمت الهی بودیم و خیلی هم منتظرش بودیم، خیلی هم خوشحال می‌شدیم، ولی این بار متأسفانه ما در 8 بهمن ما مستحضر هستید که در شهرستان خوی هموطنان عزیز مون دچار زلزله شدن، زلزله 5.8 ریشتری که خب موجب شد که خسارتی رو هم به بار بیاره برای منازل عزیزانمون که در شهرها و روستاهای شهرستان خوی هستن، در چادر به سر میبرن. و این بارش آقای ظریفیان، همیشه وقتی که دونه های برف رو میبینم یه جوری انگار دونه نمک هست که بر زخم ما پاشیده میشه. درسته شاید امکانات فراهم باشه، ولی هیچ جا سرپناه خونه گرم آدم نمیشه.
بله درست میفرمایید، اما حالا من میخوام از یه زاویه دیگه به این قضیه نگاه بکنم. درسته هوا سرده، اما در این سرما گرمای دل مردم عزیزمون در جای جای ایران عزیز به استان آذربایجان غربی مخصوصا شهرستان خوی رسیده. کمک های مختلفی هستن. بله، کمک های مختلفی چه به صورت مادی چه به صورت معنوی به استان ما رسیده و همچنین مردم پای کار استان خودمون، مردم انقلابی خودمون هم دست به دست هم دادن تا به قول شما هر چه زودتر مشکل برطرف بشه. اما در همین لحظه ارتباط تلفنی داریم با همکار گزارشگرمون جناب آقای شیروانی که در همین شب سرد نمیدونم الان دقیقاً کجا هستن، قرار به ما گزارش بدن.
بله، بیشتر از این منتظرشون نمیذاریم در هوای سرد و برفی. آقای معینی شیروانی، سلام می‌کنیم به شما، بامدادتون بخیر، بفرمایید بشنویم گزارشتون رو.
سلام و درود معین جان.
به نام خدا، بنده سلام می‌کنم خدمت یکایک که شنوندگان محترم برنامه شب‌های ایران و شما همکاران گرانقدر.
زنده باشید.
بر شما
زنده باشی آقای شیروانی. خب چه خبر، اوضاع احوال چطوره؟
خسته نباشه. همینجا من قبل از اینکه حرکت کنم برای چی صحبت میکردیم الان، چون با این برفی که من میبینم داره میاد فکر کنم امشب نتونیم خونه بریم. اگر که اجازه بده پخش ما تا صبح در خدمت شنوندگان باشیم.
چجوری؟ یعنی تا صبح برنامه اجرا بکنی؟
برنامه اجرا میتونیم. بله، من الان این برفی میبینم.
من قولشو نمیدم، خودت تشریف بیار ما در خدمت هستیم، جابجا شیم. آقا من میرم کار دستیاری انجام میدم.
ما بیدار میمونیم آقای شیروانی، شنونده ها رو چطوری بیدار نگه داریم در خانه های گرم به سر میبرن؟
هستن عزیزانی که شب تا صبح بیدار هستن. بله. هم مرزبانان عزیز اصلا. هم دوستان عزیز در نیروی انتظامی ما که حافظ امنیت هستن. بعد از به خدمت سفید پوشتان جامعه پزشکی ما که امشب بیدار هستن، آتش نشانان عزیز، به همه سلام و درود میفرستم. اگه کسی هم از قلم انداختی آن نگهبانای عزیز که همین.
بله.
خیلی شنونده نگهبان ما داریم، سلام میکنم. بله. به همشون.
بله. رانندگان محترم، شهری و بین شهری
و همکاران. بله. خوبمون در صدا و سیما در جای جای کشور عزیزمون که تا صبح شیفت هستن، صدا بردارای عزیز، کارگردانای عزیز، انشالله که سلامت باشن. آخه
بیدار بودن داریم تا بیدار بودن. خوب. بیدار موندن
چطور یعنی؟
بعضی هستن در نقاط صفر مرزی در منفی 40 درجه دارن انجام وظیفه میکنن
و هوشیارانه.
البته من به این انجام وظیفه نمیگم، من به این میگم سلحشوری، من به این میگم از جان گذشتگی، به این میگن عشق.
درسته.
دقیقا سهم من از وفاداری به وطن چیه آقای شیروانی؟ این جمله رو شما هم کامل کن.
خیلی سخته حمید جان، سهم من از وفاداری به وطن
خیلی چیزا میتونه باشه، قبول داری؟
آره واقعا خیلی چیزا میتونه باشه. این که شما وطن رو به عنوان عشقت، خاکت، میهنت بدونی، اون وقت همه کار میتونی براش انجام بدی. شاید مثلا بعضیا بگن آقا راهپیمایی، نمیدونم قضایای دیگه رو که بخوان صحبت کنن در خصوصش، این کوچیکترین کاریه که ما میتونیم برای وطنمون بکنیم. وقتی میبینیم مرزبان عزیز میره توی منفی 40 درجه بعد متاسفانه شهید میشه به خاطر سرمای هوا و این اتفاقایی که آدم میبینه، میبینه این کوچیکترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم
و سهم ما میتونه امنیت و آسایش باشه که مرهون رشادت جوانای این مرز و بوم هستیم که میراث های ارزشمندی هست از جوانان دیروز ما، با کلی زحمت به دست ما رسیده و ما جوانای امروزی هم واقعا وظیفه سنگینی داریم آقای ظریفیان.
بله دقیقا،
برای حفظ و حراست.
خب موضوع گزارشون در چه رابطه قراره باشه آقای شیروانی؟
همین جان موضوع گزاره چه از این بهتر که ایام الله دهه فجر باشه در همین خصوص صحبت کنی با نسل جوونی که الان خانم سلطانی اشاره کردن.
بله.
نسل جوونی مثل خودم، مثل شما، مثل دیگر دوستان که ندیدن انقلاب رو، فقط تصاویر رو دیدن، خاطراتی که نقش شده سینه به سینه و اتفاقاتی که افتاده.
بله.
و حالا باید این خاطرات ما هم به نسل بعد انتقال بدیم که انشالله امانتدار خوبی باشه.
احسن بر شما. اتفاقا ما امروز یه مهمون عزیزی در برنامه داریم، بزرگتر جمع ما هستن، بزرگ جمع ما هستن. حالا در بخش بعدی حتما ایشون رو معرفی میکنم، البته تو معرفی بخش رو گفتیم اسم شریفشون رو
که حسابی از خاطراتشون خواهیم شنید دیگه.
بله دقیقه، قرار از خاطرات زیبا و شیرین و نغزشون برای ما تعریف بکنه از دوران انقلاب و به قول معروف ما جوونا یاد بگیریم.
بله الگو و سرمش قرار بدیم برای ادامه راهمون در مسیر انقلاب.
درود بر شما آقای شیروانی، سپاسگزارم ازتون.
خسته نباشین شما، فعلا به خدا.
ممنون، منتظر شنیدن گزارشون هستیم. فعلا
خدا
نگهد. Yeah.